من به هر حال یک برنامه‌ریزی دقیق هست که ما سالها پیش باید این فکر رو می‌کردیم. من دیروز دیدم تو تلویزیون داره نشون میده که مثلا به سرعت دارن لوله گذاری برای آب میکنن تو خوزستان. واقعا این نوع رفتارهای تعجیلی هم خیلی از نگاه مردم پسندیده نیست. حالا یه ترکیبی از اون فضای رسانه‌ای، آنچه که امروز مردم در خوزستان باش مشکل دارن و باش مواجه هستن، به عنوان یک دردسر بزرگ رو تحلیلش رو از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید اگه بخوام در باره خوزستان بگم خیلی بُعدهای مختلف باید بگیم و فکر نمی‌کنم در بحث حوزه
حالا ما 5-6 دقیقه فرصت داریم. حالا هرجوری شما
5-6 دقیقه دو سه نکته رو میگم و عبور میکنم، اگر بالاخره مخاطبین شما آدمای فهمیده‌ای ان برن در واقع سرچ کنم و بیشتر دربارش اطلاعات کسب کنم. ببین ما در کشوری زندگی میکنیم که با عالی‌ترین مرجع و عالی‌ترین مقامش که مقام معظم رهبری باشه، که در واقع حکم ولایت بر این کشور هم داره، خب تفکرات شیعی و اسلامی ما متفاوته با خیلی از شیوه‌های حکومت در دنیا. عالی‌ترین مقام همون حرفی رو میزنه که مردم کف خیابون زدن، یعنی اینکه چرا تا الان رسیدگی نشده، چرا درد مردم رو نمی‌بینید، مگه ما نگفتیم قبلا؟ یعنی شما رو مقایسه کنید با مثلا چند وقت پیش در انتخابات ایالات متحده، تو خیلی هم دایره داره نمیدونم دموکراسی و تمدن هستن، هنوز ترامپ نپذیرفته و داد و بیداد میکنن و همدیگر رو تهدید میکنن، بازداشت میکنن، 400 نفر رو گرفتن. خلاصه وضعیت عجیبی در آمریکا به وجود آوردن. خب این گام اول، ما از یک کشور چی میخوان که بتونیم انتقاد کنیم دیگه، نه تنها من و شما که مثلا کف خیابون زندگی میکنیم، که با مردم زندگی میکنیم، انتقاد کردیم که عالی ترین مقام هم با ما همراهی کرد. این یک نکته. نکته دومی که وقتی کسی غمی داره، مثلا خدای نکرده کسی رو از دست داده، ما میتونیم بپریم وسط مجلس و به جای که آرومش کنیم بگیم مثلا خب بیا مشکل حل کنیم، الان آروم باش، اگر اتفاق افتاده مثلا در تصادفی، سانحه‌ای، حادثه‌ای، شما اگر خدای نکرده در کنار جاده یا اتوبانی ببینی، وقتی میایستی سعی میکنی صاحب عزا رو آرام کنی، از حادثه های بیشتر جلوگیری کنی و بعد در واقع ترتیبی بدی که مثلا اگر زخمی وجود داره درمان بشه، اگر خدای نکرده کشته‌ای وجود داره دیهش پرداخت بشه و مواردی از این دست. رسانه های غربی، ببین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، یک ساعت پیش اعلام شد این ساختمونی که در آمریکا فرو ریخت، در کالیفرنیا فرو ریخت، پایان یافت، یعنی آبادبرداریش پایان یافت. و جالب اینجاست که 54 نفر هنوز پیدا نشدن، یعنی 54 نفر رو با بیل و بولدوزر همینجوری بار کردن بردن ریختن تو کامیون و ریختن تو خیابون. خب ببین 54 نفر به انسان به همین راحتی خانواده‌هاشون ازشون سوال نمی‌کنن، به دولت نمیگن تو ایالات متحده بزرگترین کشور تولید ناخالص ملی دنیا چجوری نمیتونی ساختمون رو مدیریت کنی، ولی کمتر مردم درباره این میفهمن. از اون طرف شما نگاه کن، همین کشورایی که به ما واکسن ندادن، همین کشورایی که پول ما رو اجازه ندادن جابجا کنیم تا دارو بخریم برای بیماران پروانه کودکان کوچیک، همین ها تلویزیون رو انداختن و مجانی برای ما دارن درباره خوزستان صحبت میکنن. خب قبول کنیم من شک میکنم درباره هدف و نیت واقعیشون، حتی اگر یه جاهایی واقعیت یا حقیقت رو بیان کنن. من عرضم اینه، وقتی ما در مقابل رسانه ها قرار میگیریم، به دو سه تا سوال از خودمون بپرسیم: وضعیت مطلوب چیست؟ چگونه میتوانیم به وضعیت مطلوب برسیم؟ الان تو چه وضعیتی هستیم؟ کافیه مردم همین سوالو بکنن. وضعیت خوزستان ناشی از کم بارشی و سوء تدبیر مدیران. خب الان آب به انتهای مرز ایران هم رسید، آب خوبی هم رسید، سدها هم باز کردن، اعتراض دیگه ادامه بیافتنش برای چیه؟ تحریش مردم برای تو خیابون اومدن و جوان 17 ساله 18 ساله رو به کشتن دادن، که حالا معلوم هم نیست بالاخره درگیری تیراندازی میشه تا میای پیدا کنی یه جوان از بین رفت دیگه. بالاخره دیروز میگفتن یه پدری گفته این پسر من که کشته شد، دو تا بچه معلول دارم، معلوم هم نیست کی کشتتش. لذا میخوام بگم که ببین در حوزه رسانه هیچ کس درد کشور ما رو درمان نمیکنه مگر خودمون. ایالات متحده و انگلیس و عربستان سعودی که مثلا برای ما تلویزیون رو انداختن به انهای مختلف و اسامی مختلف، واقعا اینا غم مردم ما رو میخورن. پس چه جوریه که در برخی اتفاقات خودشون رو تو میدان دخیل میکنن و وارد میشن و گزارش میرن؟ درد ما رو خوب خودمون میتونیم درمان کنیم، اما اینکه مسئولین بی تدبیرن. الان وقت لوله کشیدن، خدا وکیلی،
بله.
الان وقت مثلا حتی برخی اعتراض از مقامات مثلا میانه استان رو من نمیپذیرم، خنده داره. تا حالا کجا بودیم که اعتراض کنیم؟ البته الان وقت گفتن این حرفا نیست. چرا وقتش نیست؟ شاید یه هفته دیگه که مثلا جمع آرام شد ما مسئولین رو بیاریم، قوه قضاییه ورود کنه، دستگاه اجرایی و نظارتی ورود کنن، بگن مثلا آقای بصیری ما به شما 1000 تومان دادیم، گفتیم آبو از این ور ببر بریم و پولم داشتی، لوله هم داشتی، چرا انجام ندادی؟ همینطور که مثلا ما بعضی رو دستگیر میکنیم، مثلا آقای فلان میم ه جیم دال ره، خب بریم یه عده‌ای هم همین میم دالا رو بگیریم به خاطر سوء مدیریت.
بله.
مردم ببینن دارن، بعد مردم رو به کارگیری کنیم. حالا میگم بحث مفصل، اجازه بده من دیگه خیلی توضیح ندم.
بله، خیلی متشکر جناب بصیری عزیز به خاطر توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، وقت شما بخیر.
خدا شما هم بخیر باشه و خدا نگهدارتون. نگاهی داشتیم به نوع مواجهه رسانه ها با مشکلات اخیر هموطن خوبمون در استان خوزستان، آقای مسعود بصیری از کارشناسان مسائل رسانه در این بخش با ما همراه بودن. وزیر نیرو گفت امروز با افتتاح چند تر به ارزش حدود 2382 میلیارد تومان پویش هر هفته الف به ایران به ایستگاه آخر رسید. رضا اردکانیان در مراسم افتتاح طرحهای صنعت آب و برق کشور که در استان خوزستان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، افزود امروز به همراه معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از مسئولان اجرایی کشور از سد کرخه و خروجی آن و همچنین از حورالعظیم و مناطق مربوط به آن بازدید کردیم. زمین این که شب گذشته جلسه با نخبگان، خبرگان و سران طوایف و عشایر خوزستان داشت. اینجا تهران جامع جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط
خوردگی. خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه می‌خوایم ابعاد پرونده جاسوسی رژیم صهیونیستی از کشورهای غربی رو بررسی بکنیم. آقای مهدی عزیزی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب عزیزی سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما جناب آقای عطگر عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب عزیزی. خب بحث رسوایی بزرگ یک جاسوس افسر برای صهیونیست ها این روزها به عنوان یکی از سوژه های اصلی رسانه‌های منطقه و جهان تبدیل شده. یه توضیح بفرمایید که جزئیات این جاسوسی در واقع رژیم صهیونیستی که این بار از طریق جاسوس افزار صورت گرفته چه بوده، بعد انشاءالله پرسش‌های بعدی رو خدمتتون مطرح کنم.
خب یک اتفاقایی که به هر حال از چند روز پیش اتفاق افتاد، همین موضوع جاسوسی رژیم صهیونیستی از طریق برهار هم بدافزارها و هم یک سری برهار جاسوس افزاری به نام به ویژه پگاسوس بود که ساخته یک شرکت اسرائیلی بود. کارش این بود که از خبرنگارها، یعنی نکته مهمش اینه که هدف عمده این جاسوس افزار پگاسوس به ویژه خبرنگاران، سیاستمداران و فعالان حقوق بشری بوده. خب این نکته نکته بسیار مهمی که به هر حال برای جاسوسی از خبرنگاران، سیاستمداران، فعالان حقوق بشر، مقام‌های سیاسی در سراسر جهان استفاده شده. حتی من در یکی از تیتر رسانه‌های انگلیس آمریکایی واشنگتن پست دیدم که حتی رژیم صهیونیستی به همپیمانان خودش و اونهایی که به هر حال باشون یک ائتلاف سیاسی داره، به حتی اونها هم رحم نکرده و از اونها هم همین با همین رفتار و روی کر وارد شده. این به هر حال یک شرکت رژیم صهیونیستی این رو ساخته و یک واکنش های خیلی شدیدی رو ببیش از طرف اروپایی یا برخی کشورهای اروپایی در فرانسه در اروپا به همراه داشته که خب به هر حال این سیستم از قادر به جاسوسی تلفن های همراهه و میتونه مکالمات رو ضبط بکنه، داده های مکانیاب رو بخونه، دوربین ها رو فعال بکنه و محتوای چت ها و مکالمات و هر آنچه که در عنوان حریم خصوصی این افراد هست رو ضبط بکنه. البته اینها بیشتر نکات تخصصی است، خاصا افرادی که در زمینه بدافزار ها و نرم افزار های جاسوسی و جاسوس‌افزارها فعالیت میکنن نسبت به موضوعات فنیش و بیشتر باید توضیح بدن برای اخبار عمومی که مواردش رو توضیح بدن که هم یک هشدار هست. اما چی به طور کلی هست اینه که به هر حال به این نتیجه رسیدن که حد همین خود کشته شدن جمال قاشقچی هم یکی از همین موضوعاتی بوده که به هر حال اطلاعاتش توسط همین جاسوس افسارها و بد افسارها به دست اومده. به هر حال البته اینها معتقدن که این فناوری رو تنها به نهادهای تعقیب کیفری و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی فروختن. این شرکت رژیم صهیونیستی اگر اشتباه نکنم NSO هست که در واکنشی که داشته به این نکته این رو اعلام کرده که ما فقط این رو به حال به شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به حال موارد حقوق بشری رو دنبال می‌کردن حالا بکنه این موارد انسانی رو انجام میده. اما خب قرار یک رسوایی بزرگی برای رژیم صهیونیستی بود که در این حد که حتی در فرانسه هم یک دادگاهی تشکیل شد که این موضوع رو به شدت پیگیری بکنه و خیلی باعث عصبانیت جناب عصبانیت سران سیاسی اروپایی شد که برای این حدود خیلی نکته مهمیه. این شخصیت های مخالف اینا تمام هدف اخیر این پگاسوس و این نرم افزار جاسوس افزار خبرنگاران فعالان حقوق بشر در فهرستش حدود 50,000 هدف بالقوه جاسوسی، یعنی این نکته مهمیه که نگرانی هایی هم به دنبال داشته. خب این اتفاق 27 تیر نتایج تحقیقات 17 سازمان رسانه نشون داد که این جاسوس افزار پگاسوس شرکت اسرائیلی گروه NSO اما NSO گروپ داره اکی 37 گوشی هوشمند متعلق به خبرنگار. حالا اینشون نکاتش نکات مربوط به فناوری میشه، شاید من خیلی دقیق بهش اشاره نکنم، به طور خلاصه میگم که 37 گوشی متعلق به خبرنگاران، مقام‌های دولتی و فعال حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته و برای قابلیت هک و کنترل محرمانه اینها رو داره با آلوده کردن گوشی‌های هوشمند.
بله.
امکان استخراج پیام‌ها، تصاویر، این نکته مهمه. البته این رو جناب هستی از نگاه سیاسی من بهش نگاه میکنیم، صرف نظر از مواردی که مربوط هست به نکات به حال علمی و فناوری نسبت به این که ما از اول هم گفتیم که این موارد و سیستم‌ها و ساختارهایی که برحال هست مورد اطمینان نیست، حریم امنی است. از آغاز هم سازمان امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها اساسا به وجود آوردن چنین ساختارهایی بودن. این که شما می‌بینید به طور رایگان در اختیار اخبار عمومی قرار می‌گیره، یکی از موارد عمده جاسوسی رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها همین نرم افزارها بودن که از مدت‌ها پیش استفاده می‌کردن. البته الان این براشون یعنی خیلی باعث رسوایی شد و به هر حال نکته مهمش اینه که یک تحقیقی نشون میده، این تحقیق خیلی مهمه، که بیش از 1,000 نفر در 50 کشور شناسایی شدن که چند عضو خانواده سلطنتی عرب، دست کم 65 مدیر بازرگانی و بیش از 100 فعال حقوق بشری، 189 خبرنگار و 600 سیاستمدار و مقام دولتی،
بله،
از جمله چند رئیس جمهور و نخست وزیر در معرض این موضوع بودن. خب این نکته بسیار مهمی است. در رسانه‌ها شما از چند روز گذشته نگاه بکنید تا به امروز، یکی از تیترها و عنوان‌های نخست که نسبت به این موضوع اشاره می‌کنه همین موضوع است. خب این نکته نشون میده که به هر حال زوایای بیشتری در روزهای آینده فاش خواهد شد از نسبت به جاسوسی رژیم صهیونیستی، حتی نسبت به همپیمانان و شخصیت‌های سیاسی عربی.
بله آقای عزیزی، یکی از نکات که حالا من تو خبرها هم نگاه میکردم در واقع اشاره شده بود که این در واقع نرم افزار در واقع پگاسوس در اختیار عربستان و امارات قرار گرفته و اینها تونستن به حال از هک در واقع گوشی های هوشمند بتونن به پیام ها، تصاویر و ایمیل ها دسترسی پیدا بکنن، حتی میکروفون ها و دوربین دستگاه ها رو بتونن فعال بکنن. جالب این هستش که در واقع بیشترین بهره ای که حالا تو خبرها اومده عربستان و امارات داشتن از این داده هایی که از طریق این جاسوس افزار صهیونیستی تونستن استفاده بکنن،
برنه.
که میشه در واقع پیوند داد به بحث روابط تقریبا آشکار و رسمی که الان تل آویو با به حال عربستان و امارات داره. چند روز پیشم خبر اومد که به حال سفارت امارات در رژیم صهیونیستی به حال پرچمش به اهتزاز در اومده و اینها کاملا روابطشون هم رسمی کردن. به نظر میرسه که یک نوع پیشخدمتی هم اسرائیل برای عربستان و امارات داشته از طریق این اتفاق.
سعودی ها و به طور کلی کشورهای عربی مثل امارات، عربستان و بحرین خب داره این توانمندی تکنولوژی نیستن، اینها بیشتر مشتریان این شرکت. نکته که گفت فرمودی نکته خیلی مهمی بود. دو کشور عربستان سعودی و امارات به عنوان مشتریان اصلی این جاسوس افزار مطرحن، که نکته‌ای که روزنامه گاردین هم بهش قبلا اشاره کرده بود که رژیم صهیونیستی، نکته مهمی که اسنادش هم منتشر شد، آشکارا به شرکت اسرائیلی NSO برای فروش این جاسوس افزار پگاسوس و عربستان مجوز داده. یعنی در سال یعنی خیلی نکته جالبیه.
بله.
در سال 2017 با مقامات سعودی در وین و قبرس هم دیدارهایی داشتن، روش‌های استفاده از اون هم آموزش دادن و پولش هم گرفتن. یعنی نکته مهمیه که خدمت عرض کردم، حتی در قتل قاشقچی از این موضوع استفاده شده گفته میشه و برام چیزی که مطرح شده. به هر حال خیلی نکته رو برای شما و شنوندگان شاید جالب باشه که زمانی که سعودی ها با مقام های بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی در 2017 در قبرس در این مورد دیدار میکنن، در مورد قابلیت این جاسوس افزار این نکته مطرح میشه.
بله.
که این که نیازی نیست که شما در این مورد تسلطی به زبان عربی داشته باشید نسبت به استفاده از این جاسوس افزار. خب این یک نکته ای که برای نکته مهم هم صهیونیست ها این جاسوس افزار 55 میلیون دلار به سعودی ها فروختن. این نکته شما کاملا قابل اشاره و مهم بود که فرمودید.
بله.
بسیار نکته مهمی که خب این به هر حال یه بخش عمدهش در اختیار سعودی ها بوده که بالا گفته میشه در قتل قاشقچی پیگیری. خدمت رو عرض بکنم که خبرنگاران از طرف سعودی ها یک تیمی رو به هر حال مورد هدف قرار دادن در لبنان. اینا نکته مهم، چند مقام حزب الله رو با همین جاسوس افزار صهیونیستی پگاسوس هدف قرار دادن. اینا رو که من خدمت را عرض کنم و خدمت شنوندگان، تماما بر اساس مستندات روزنامه هایی مثل لوموند، واشنگتن پست، رسانه های اروپایی و غربی است که در چند روز گذشته اینها رو فاش کردن و مطرح کردن.
درست.
و موضوع بسیار موضوع مهمی است.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب عزیزی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به رسوایی جدید برای رژیم صهیونیستی در خصوص جاسوس افزار پگاسوس. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب از آن شنونده ساعت 19:49 دقیقه است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم همراهی بفرمایید.
ایران بدون خطر.
خب صادرات نفت ایران از دریای عمان با ظرفیت 300,000 بشکه در روز از روز گذشته آغاز شده. جزئیات بیشتری موضوع و ابعاد و در واقع اهداف اون رو بیشتر جویا خواهیم شد از آقای دکتر مالک شریعتی، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس. آقای شریعتی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. آقای شریعتی توضیح میفرمایید که به حال این اتفاق که الان در عرصه صادرات نفت ایران از طریق دریای عمان رخ داده چقدر حائز اهمیت هست برای توسعه صادرات نفت به کشورهای دیگر؟
بله، البته من مقدمه لازم عرض بکنم که این فاز اول این پروژه مهم بوده و به هر حال دولت می‌خواسته که در انتهای خدمت خودش حتما یه بخشی از کار رو افتتاح بکنه، بعد حتما تکمیل بشه و با دقت و از تعجیلی هم که شده جلوگیری بشه. اما اصل موضوع اتفاق بسیار مهمیه.
بله.
به جهت اینکه ما تنوع می‌دیم در مبادی صادراتی نفت خاممون و میانات گازی که بخشی از خلیج فارس، بخشی از دریای عمان بسیم صادر بکنیم و انتخاب با خودمون باشه که اگر یک روز نیاز پیدا کردیم خلیج فارس رو تعطیل بکنیم، بتونیم از دریای عمان هم صادرات عمده نفت خام و میانات گازی رو داشته باشیم. نکته دوم اینه که ما برای توسعه سواحل مکران نیاز داریم که یک پیشرانی رو اونجا فعال بکنیم و مهمترین پیشران در اقتصاد کشور ما نفت و گاز هست و این امکان رو برای ما فراهم میکنه که صنایع پایین دستی نفت خام و میانات گازی رو در منطقه مکران توسعه بدیم، اشتغال ایجاد بکنیم، جمعیت ساکن رو بتونیم اونجا داشته باشیم و فواید مختلفی که هم در حوزه اقتصاد کشور هم در حوزه امنیت مرزهای آبی ما اونجا به همراه خواهد داشت.
بله. آقای شریعتی تو همین روزهای اخیر هم به حال طرح خط انتقال نفت از گوره به جاسک هم به عنوان ایرانی ترین خط لوله انتقال نفت ازش بهره برداری شد. توضیح می‌فرمایید که از لحاظ راهبردی و اقتصادی این طرح چقدر دارای اهمیت هست؟
خود اجرای این طرح توسط پیمانکاران ایرانی و استفاده از تجهیزات و به خصوص خط لوله تولیدی در داخل کشور بسیار حائز اهمیته.
بله.
و یک پروژه بزرگی رو در شرایطی که ما درگیر تحریم بودیم متخصصین ما دنبال کردن و به اجرا گذاشتن. اصل این موضوع پیام بسیار مهمی است که اقتصاد کشور ما در اونزا هست و تحریم نمیتونه ما رو معطل بکنه و پروژه های مهم و حیاتی کشور رو تعطیل بکنه و پاسخی هم بود به کسانی که دنبال میکنه که اگر ما نتونستیم با خارج کاری رو دنبال بکنیم در داخل باید همه چیز تعطیل بشه و به نظرم این پیام بسیار مهمی رو به کشورهایی که نمیخوان اقتصاد ایران رو شکوفا ببینن صادر کرد. خب یک تجربه بسیار خوبی در خط لوله ایران داشت در خطوط لوله گاز.
بله.
تا نزدیک دریای عمان تا انتهای خط که قرار بود در خط لوله صلح هند و پاکستان انجام بشه که به دلایل مختلف انجام نشد، اما تجربه اون از قبل برای ما ماندگار شده بود و کمک کرد به اینکه خط لوله مهم انتقال نفت که یه مقدار پیچیده تر هست و کار مهمتری رو باید روش صورت بدیم، چون به هر حال یک مایه چگالی بالاتر رو میخوایم منتقل بکنیم، این به صورت یک دانش افزوده برای کشور باقی میمونه و انشالله برای پروژه‌های بزرگتر در خارج از کشور برای صادرات خدمات فنی مهندسی این توانمندی رو به همه دنیا ثابت کرده که ایران میتونه یک پروژه بسیار بزرگی رو در مدت کوتاهی انجام بده و انشالله این برای اقتصاد کشور در آینده خواهد بود.
بله، اشاره فرمودید جناب شریعتی در بخش قبلی صحبتاتون که به حال پروژه نفتی که حالا اخیراً حالا بخشیش حالا در فازهای ابتدایش اجرا شده میتونه تأمین نفت خام بکنه برای به حال بخشای پایین دستی که ما دیگه از تقریبا خام فروشی نفت حداقل یه فاصله قابل قبولی بگیریم و در واقع برسیم به در واقع صادرات فراورده یا صادرات به هر حال محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی. از نگاه شما این مسیر الان چگونه است؟ یعنی آیا اون ریلگذاری که الان صورت گرفته متناسب با ظرفیت‌های کشور هست یا نه، یا باید در بخش در واقع دور شدن از صادرات نفت خام سرعت بیشتری رو بدیم، یا برنامه‌ریزی جدیدتری رو انجام بدیم که بشود واقعا یک روزی ما نفت خام رو کاملا متوقف بکنیم فروشش رو و بریم این زنجیره ارزش افزوده نفت رو تکمیل بکنیم؟
بله، اصل موضوع که مورد توجه و دغدغه همه هست مهم اینه که اجزاء مختلف این زنجیره با هم توسعه پیدا بکنه و همزمان قابلیت استفاده داشته باشه.
بله.
در سالهای اخیر متاسفانه در زمینه توسعه صنعت پتروپالایشگاهی مقدار کم و کاستی و تأخیرهایی داشتیم و به هر دلیلی مدیران ارشد حوزه نفت ما خیلی اعتقادی به ساخت پالایشگاه نداشتن و حتی قوانینی هم که در این زمینه وجود داشت و مجالس گذشته قانون‌گذاری کرده بودن ابلاغ هم شده بود با تأخیر به مرحله اجرا رسیده. خب پالایشگاه سازی هم صنعتیه که هم هزینه های زیادی میخواد، هم زمان زیادی رو میبره به عنوان پروژه های بزرگ و ابر پروژه های کشور. و الان که این خط لوله الان به مرحله آماده سازی رسیده و انشاءالله فازهای بعدیش هم با دقت کافی نهایی بشه و افتتاح بشه، ما در پایین دست نیازمند بودیم که همزمان پروژه های پتروپالایشگاهیمون کار ساخت و تجهیزات و تأسیساتش انجام شده باشه و الان که این نفت میرسه به اون منطقه پتروپالایشگاهی باشن که آماده دریافت خوراک باشن که الان هنوز نیست. یعنی ما فعلا محل صادرات رو متنوع کردیم اما در تأسیسات پایین دست یه تأخیر 3-4 ساله‌ای داریم که امیدواریم انشاءالله دولت آینده با دقت بیشتر با اهتمام بیشتر در توسعه صنایع پایین دستی سریعتر این زمینه را فراهم بکنه که ما هم در توسعه صنعت پایین دستی و ایجاد زمینه برای اینکه تحریم ناپذیر بشه کشور در حوزه انرژی کارهای گسترده انجام بدیم، هم توسعه‌ای که پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها انجام میدن اشتغال بالاتر و ارزش افزوده بالاتری رو نصیب جمهوری اسلامی بکنه شاید.
بله، خیلی متشکرم جناب شریعتی به خاطر حضورتون در این گفتگوی
تلفنی.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص راه اندازی هاب جدید صادراتی نفت از دریای عمان که در این بخششون پاسخگوی پرسش های بود. به ثانیه های پایانی برنامه امروز رسیم. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم که با توجه به افزایش در واقع آمارهای ابتلا و قربانیان کرونا در پیک پنجم دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو بیش از گذشته رعایت بفرمایید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدی مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی رو در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو با کمال افتخار. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوین، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftego.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همینطور به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرهاتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو بشنوید با موضوع ترانه های بی ساختار در موسیقی پاپ ایرانی.